بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب انشالله که خدا همه ما رو قدردان نعمت اهل بیت و قرآن قرار بده و انشالله که این عالم از نام امام حسین علیه السلام و منطق قیام آکنده بشه و در هیچ اقلیم و کشور و شهر و کوی و برزنی نباشه مگر اینکه نام حسین علیه السلام رو به قیام و قیام را به نام حسین بشنون، عالم از این قعود خودش بیاد بیرون، برای اون قیام اصل کاری مهیا بشه، آتشش رو پیدا بکنه و این آتش انسانها رو به سمت حقیقت ببره و سوق بده و اونها رو به حقیقت نائل کنه، همه اینها به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. یه توفیقی هم خدا به ما بده بتونیم رهاشیم از چیزهایی که بندن. خیلی چیزا در زندگی آدم بنده، بند پای آدمه، بند دست آدمه، بند چشم آدمه، بند فکر آدمه، یعنی بند آدمو گیر میندازه. خب گناهان خودشون یه جور بندن، آدمو گیر میندازن. خدا ما رو از بند گناهان برهاند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه چی دیگه که بنده عادتها هن، عادتها بند ایجاد میکنن. خدا ما رو از بند عادتها رها کنه به حرمت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی دیگه از چیزایی که بنده اسیر حرف‌ها و گفته‌ها و دیده‌ها و شنیده‌ها و حرف‌های دیگران و ذهنیت‌های جامعه، اینا خودشون بندن. اون عرف‌هایی که در جامعه است، اون فرهنگ‌هایی که در جامعه است، خیلی وقتا بندن. خدا ما رو از این بندها برهاند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه چیز دیگه که بند گذشته آدم هاست، آدم ها در گذشتهشون گیر میکنن، دیده هاشون، شنیده هاشون، افکارشون، رخداد هاشون، فکر هاشون، اتفاقاتی که واسه شون افتاده بند میزنه به زندگیشون. خدا ما همه ماها رو از بند گذشته رها کنه و از حزن گذشته نجات بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بعضی از بند ها مربوط به آینده است، آدم ها در بند آینده قرار میگیرن. جالبه، نیمده ها این آدم ها در بندش قرار میگیرن، نگرانی هاش و دغدغه هاش و نمیدونم اتفاقاتی که میتونه بیفته و چیزایی که میخواد نمیشه، نمیخواد میشه، انتظارشو داره، اینا خودش بند میشه. خدا ما رو از بند آینده و خوفهای آینده رها کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حالا اینا همطوری ادامه بدیم میره، همچنین داره به ذهنم انواع بندا میاد، ولی آخریشو میگم. یه سری از بندام برای چیزای خوبه، حالا اینم خودش یه عالمه به نظرم دستبندی داره. مثلا خوبیا خودشون بند میشن، خیلی هم بند بدیه. مثلا یه کاری رو خوب انجام دادین، در نتیجه همیشه دیگه اونطوری انجامش میدین، اک بندیه، خیلی هم بند بدیه، چون بندیه که آدم نمیدونه بنده، نمیدونه آدمو گیر انداخته. مثلا یه سوره قرآن رو ارائه میدین، خوب ارائه میدین، دیگه همیشه میخواین همونطوری ارائه بدین، دیگه فکر نمیدین چون این گرفت بذار همه رو همینطوری بگم، گیر میفتی. یه حرفی رو زدین خوب در اومده، همیشه اون حرف، همیشه همونجا همون حرفو میزنین، خیلی بند بدیه. بند خوبی ها، خوبی ها میتونن بند بشن، میتونن دست و پای آدمو ببندن. آدم به خاطر یه اتفاق خوب همیشه سعی میکنه اون اتفاقو تکرار کنه و خب دیگه اجازه نمیده آدم بره بالا، یعنی مانع میشه. خدا ما رو از بند خوبی ها و نیکی ها هم هر چه که هست رها کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب این نمیدونم چرا ولی به خاطر زیارت عاشورا بود، یعنی احساسم از زیارت عاشورا رهایی از بندها بود. ما در مورد امام هادی علیه السلام صحبت کردیم، دو جلسه در مورد امام هادی صحبت کردیم و در وجود در خصوص وجود مقدس امام هادی علیه السلام گفتیم که امام عزت و تألیف، و در مورد این عزت و تألیف که میشه وجود مقدس امام هادی علیه السلام در واقع صحبت کردیم. دو جلسه حرفای خیلی مختلفی زدیم و گفتیم و از ویژگی هایی که برای حضرت گفته شده صحبت کردیم و اوصافشون هم که صحبت شد احتمالاً به خاطر دارین، بحث عسکری بود اگه یادتون باشه، یکی از اوصافشون دیگه چی بود یادتونه؟ آره، یکی بحث ساتر و عالم بود، یکی هم چی؟ خطیب، خطیب و مزوج. که اینا هم در جلسه گذشته در موردش صحبت کردیم، اوصافی که در روایات خصوصا در روایت آقا رسول الله خطاب به امامان بعدشون اومده. گفتیم مجموعه اینا همون عزت و تألیف رو ایجاد میکنه. چه امام عزت و تألیف یعنی چی؟ شکست ناپذیری و استحکام حاصل از تألیف. تألیف در هر جامعه ای به دلیل اینکه یه انعطاف ایجاد میکنه، نیروها رو پخش میکنه، اون جامعه رو شکست ناپذیر میکنه. یعنی هر چقدر سطح تألیف میره بالا، سطح عزت میره بالا. این ویژگی یک ویژگی بسیار بسیار مهم برای تمدن سازی. اساسا جامعه ای که از چنین ویژگی برخوردار نباشد نمیتونه تمدن بشه. دلیلش هم واضحه، تنش ها انقدر زیادن که به راحتی میشکنن جامعه رو. جامعه به خاطر تألیفش میتونه این تنش ها رو مدیریت کنه. یکی از ویژگی هایی که همیشه در ملت‌هایی که تمدن‌های عظیمی رو تجربه کردن و طول تاریخ زیادی در بقا داشتن، داشتن این قدرت تألیفه. جالبه، خب می‌دونید این اقلیمی که ما در اون زندگی می‌کنیم و این مردمانی که اینجا هستن، همین که حالا بهشون میگیم ملیت ایرانی، خب سابقه زندگی خیلی طولانی داره، با اینکه دورانهای بسیار سختی رو طی کرده ولی همچنان بقا داشته. از فاجعه های در واقع مغول بگیرین تا حضور خارجی ها و جنگ جهانی در واقع اول و بعدش دوم و اتفاقاتی که افتاد و بعدم این همه سال تحریم و فشار همه جانبه، همچنان برقراره. یکی از دلایلش تألیفه. نمونه تألیفش هم همینه که شما میبینین از کرد و لور و فارس و نمیدونم خلاصه ترک و با همه بلوچ و یعنی از تمام قومیت‌ها دور هم دیگه جمع میشن، به این میگن قدرت تألیف. این که در کشور ایران قومیت‌های بسیار متنوع وجود دارن، این یک مزیت استراتژیکه، این یه آسیب نیست. بعضیا فکر میکنن که اگر یه دست بود بهتر بود. نه، اینطوری نیست اتفاقا. وجود قومیت‌های مختلف البته با پیوندی که بینشون برقراره، ضرب مقاومت، قدرت مقاومت اون جامعه رو به شدت ارتقا میده. انقدری که سهمگین ترین فشارها رو بهش میارن، حال این که به کشورهای دیگه اوورده بودن الان چپه کرده بودن، ولی مقاومت میکنه، غر میزنه، ناراحت هم هست، بعضی وقتا تو خیابون هم میریزه، سری شیطنت هم بعضی ها میکنن، ولی ایستادگی میکنه. چرا؟ چون سطح تألیفش بالاست، پس مقاومتش بالاست. جامعه‌ای که اینو نداشته باشه هیچ وقت امت نمیشه. این حالا حرفایی بود که جلسات گذشته زدیم. اون حرفی که این جلسه میخواییم بزنیم این که خب خود وجود نازنین امام هادی علیه السلام برای اینکه این عزت برخواست از تألیف شکل بگیره در یه جامعه ای، چه راهبردهایی رو مطرح کردن، راهبردهای امام هادی علیه السلام برای شکوفایی این در چی؟ در جامعه. میخوام در مورد این صحبت کنیم. اگه یادتون باشه یه مطلبی رو در واقع جلسات قبل همیشه به صورت یه ترجیبند گفتیم که هر کدوم از این اهل بیت در واقع یه بیانیه ای اقامه میکنن. بیانیه یعنی چی؟ یعنی یه حجتی رو میارن، یه مسیری رو میارن، یه راهبردی رو میارن که تحقق اون ویژگی رو که عزت و تألیف باشد و این ساختار رو در جامعه محقق میکن. که بیانیه مگه یادتون باشه چند جور بود؟ چهار، پنج جور بود. حالا برم این برتر بنویسم، بیارم اینجا. اینطوریش کنم. اقامه بیانیه برای شکوفایی عزت و تألیف، برای شکوفایی عزت و تألیف در فرد و جامعه. حالا بیشتر در جامعه است دیگه، چون تألیف واقعا یک مؤلفه اجتماعیه. حالا میگم فرد یعنی آمادگی فرد، چون تألیف در بستر جامعه شکل، فرد که به تنهایی تألیف نداره، که تألیف در بستر اجتماعه. خب از قبل من یادتون باشه میگفتیم بیانیه پنج جوره. اینا رو بگم یه یاداوری بشه. گفتیم جور اول بیانیه چیه؟ بیانیه تمایز، درسته؟ بیانیه به شکل تمایز، یعنی از طریق تمایز ایجاد کردن بیانیه ایجاد میکنه. بعد بیانیه چی بود؟ حصر، یعنی از روی این که میگن این است و جز این نیست، یک موضوعی رو با بیان این است و جز این نیست براش اقامه بیانیه میکنه. بعدش چی بود؟ بیانیه تأکید. تأکید یعنی بر یه مؤلفه‌ای برجسته سازیش میکنن و اون بیانیه رو اقامه میکنن. بعدی بیانیه تفصیل، یعنی از تبیینش و بیان راه بردهاش اون رو بیانیه میکنن. و بعدم بیانیه تعیین. تعیین یعنی چی؟ تعیین یعنی این که مصداق سازی یا مصداقیابی براش میکنن، مصداقاشو معرفی میکنن، از رو متعینش میکنن، مشخصش میکنن، اون چی میشه؟ شکل میگیره و جریان سازی درش اتفاق میفته، بیانیه اقامه میشه. یا با تمایز یا با حصر این موضوع شناخته میشه، در درون جامعه جاری میشه. اینم انواع بیانیه. حالا بریم یکی یکی بخونیم ببینیم که حضرت چی میگن. اقامه بیانیه به شکل تمایز برای شکوفایی عزت و تألیف در جامعه. الان جمله اینه دیگه، دارم الان اینو توضیح میدم. چه بیانیه‌ای اقامه کنیم؟ به شیوه تمایز، برای اینکه عزت و تألیف در جامعه چی بشه؟ شکوفا بشود. بیانیه عزت و تألیف به شکل تمایز به متمایز بودن زندگی عزتمند همراه با مؤمنین از زندگی ذلت‌بار در گمراهی اشاره داشته و به هیبت و قدرتی که خداوند به مؤمنین در اثر چنین هدایتی عنایت می‌کند دلالت می‌دهد. تمایز زندگی با عزت مؤمنانه با ذلت کافرانه، خود این تمایز، یعنی زندگی مؤمنانه. این واژه ایمانم واژه مهمیه، من اینجا یه اشاره‌ای بکنم، یعنی بنویسمش فقط، چون واژه ایمانم واژه مهمیه. چرا؟ چون در قرآن، البته اینو اشاره کردم جلسه گذشته، در قرآن اگر که جستجو بفرمایین، بلخص سوره مبارکه انفال، اصل تألیف به ایمان برمیگرده، شدت ایمانه که این رابطه ها رو درست میکنه. تمایز عزتی که به واسطه ایمان در جامعه به وجود میاد از ذلتی که به واسطه عدم ایمان بود، خود این تمایز. حالا روایتشو براتون بخونم. خب بعبی انتم و امی و نفسی کیف اصف و حسن ثنائکم و احسی جمیل بلائکم و بکم اخرجن الله من الذل و فرج عنا غمرات الکروب و انقذنا من شفاجر فی الحلکات و من النار به ابی انتم و امی و نفسی به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصلح ما کان فسد من دنیانا و به موالاتکم تمت الکلمه عظمت النعمه و اتلفت الفرقه و به موالاتکم تقبل طاعت المفترضه و لکم المودت الواجبه و الدرجات الرفیعه و المقام المحمود و المقام المعلوم عند الله عز و جل و الجاه العظیم و الشأن الكبير و الشفاعت المقبوله. فرازی از چی؟ زیارت جامعه کبیره. یکی از تقریبا میشه گفت مهمترین محتوای جدی که از امام هادی به عنوان بیانه وجود داره خود زیارت جامعه کبیر است. خیلی مهمه، چون ما داریم اصلا موضوع امامت و امت کار میکنیم دیگه. حضرت امام هادی گوینده و قائل دعای زیارت جامعه هستن. زیارت جامعه هم ویژگیش اینه که گفتن زیارتی است که همه اهل بیت با آن زیارت میشوند، یعنی وجه اشتراکی اهل بیت درش نمود داره و خب به شدت هم وجه امامتشون. لذا تقریبا میشه گفت همه بیانه هایی رو که از حضرت انتظار داریم میشه در زیارت جامعه کبیره یافت. اون چیزایی که میخوایم ازشون به عنوان بیان معارف برای اقامه این ویژگی در اون زیارت اومده. حالا خود زیارت مطلب داره که حالا اگر جدا رسیدیم بهش اشاره میکنم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم انتله. خب این فرازی که از زیارت جامعه کبیره براتون خوندم چی داره تو خودش؟ میگن که به ابی انتم و امی و نفسی کیف اصف و حسن ثنائکم و احسی جمیل بلائکم، یعنی من چجوری وصف کنم این ثنا و ثنا کنم، وصف کنم حسن ثنا شما رو، احسا کنم جمیل این مثلا نهایت این زیبایی شما رو، که بکم اخرجن الله من الذل و فرج عنا غمرات الکروب، به واسطه شماست که ما از ذل از ذلت خارج میشیم، و انقذنا من شفاجر فی الحلکات، و ما خلاصه رها میشیم از اون پرتگاه های هلاکت، و من النار و از آتش، به ابی انتم و امی و نفسی به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا، یعنی به واسطه ولایت که ما اون مواقف اصلی دین را میشناسیم و خدام به ما آنها را تعلیم داد، و اصل هماکان فسد من دنیانا، و به واسطه ولایت شماست که این آنچه موجب فساد دنیا بود اصلاح شد، دنیا از هلاکت رهایی پیدا کرد، و به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و اتلفت الفرقه، به واسطه ولایت شما بود که کلمه تمام شد، نعمت به اوج خودش رسید و تفرقه، افتراق، جدایی به ائتلاف و به ایلاف ختم شد، به الفت ختم شد، به تألیف ختم شد. پس اون چیزی که اول اینجا مطرح میکنن چیه؟ میشه تمایز عزت مؤمنانه در قبال ذلت کافرانه به واسطه مراجعه به ولایت. خودش خیلی حرف مهمیه، این بسیار بسیار حرف مهمی است. برای اینکه بتونم تقریب به ذهن براتون بکنم اینجوری باید بگم. نمونه خیلی بارزش میشه جناب مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون یه نمونه از این ماجراست. عزت مؤمنانه ای که به واسطه پذیرش ولایت موسی علیه السلام به وجود آمده است در یه نفر که در دل کفر زندگی میکنه، بعد هر کاری از دستشون برمیاد انجام میدن، قطعه قطعش میکنن، یعنی دیگه همه جور تقابلی مقابله و نمیتونن بشکننش. یعنی عزتش اینجاست تا نمیتونن بشکننش، هر کاری میکنن بشکننش، نمیتونن بشکننش. ببین میتونن بند بندش رو از هم جدا کنن ولی نمیتونن بشکننش. یا نمونه دیگهش میشه ماجرای اصحاب اخدود، سوره بروج. آدم های مومن رو به بدترین شکل ممکن، قتل اصحاب الاخدود، میتونن اینا رو بندازن در آتش ها و یا نمیتونن یه کاری کنن، دست از ایمانشون بردارن، عزتشون خراب نمیشه. یعنی به واسطه یه ولایتی که شهود شده در اینها، یعنی شهود یه ولایتی، اینا شکست ناپذیر شدن، نمیشکنن، شرایط موجب شکست شدنشون نمیشه. این یکی از نکات مهم در این موضوع اینه، فرد اونقدر ولایت در شهود باشه که شکست ناپذیر باشه، نشکنه. این نشکستنه خودش موضوعیت داره. حالا باز بخشای دیگه ای از دعارم برای اینجا گذاشتن. ربنا انکان وعد ربنا لمفعولا یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن لا یعطی علیها الا رواکم فبحق من اعتمنکم علی سره و استرعاکم امر خلقه و قرن طاعتکم به طاعته لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفعائی فانی لکم مطیع من اطاعکم فقد اطاع الله و من عصاکم فقد عصا الله و من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله. این چی داره؟ تکیه داره به وعده الهی، عزتشو از وعده خدا میگیره. خیلی فرق میکنه آدم به وعده خدا اعتقاد داشته باشه، عزت داشته باشه، یا بقیه به هر کوفت و بدبختی سعی کنن خودشون رو نگه دارن. چرا؟ چون وعده خدا ندارن. یعنی اینجوریه، بقیه خیلی بدبخترن چون هیچی ندارن، ثبات بیمعنیه، اینجا نهایتاً ثبات داره. حالا ممکنه خودش به جایی نرسه به اون بنای دنیاییش، همون ماجرای مؤمن آل فرعون، ولی ثبات داره، ایمانش شکسته نمیشود. خب این مورد اول. مورد دوم، بیانه عزت و تألیف به شکل حصر در صدد تبیین حصرهای حقیقی است که هدایت امت در گروی آن باشد. این حصرها نوعاً در خصوص توان هدایتی انسان و جامعه و نیز حقایق هدایت و ولالتی است که خداوند بر آنها قرار داده. این نکته دوم اینه که یک سری حقایقی هست اینا درستن، هرچی غیر اونا باطله. اگه کسی به اینا اعتقاد نداشته باشه عزت نخواهد داشت. عزت وابسته به باور به چنین گزاره‌های حق مطلقیه. حالا بخونم براتون عبارتهای باز از زیارت جامعه کبیره. من اتاکم نجا و من لم یعتکم هلک. هر کی با شما باشه نجات پیدا میکنه، هر کی هر جوری با شما نباشه هلاک میشه. الالله تدعون و علیه تدلون و بهی تؤمنون و لهو تسلمون و به امرهی تعملون و الى سبیلهی ترشدون و به قولهی تحکمون سعد من والاکم و حلک من آداکم. یعنی هر کی ولایت شما رو پذیرفت سعادت پیدا کرد، هر کی هر طوری اونوری شد هلاک شد. و خواب من جهدکم و ظل من فارقکم و فاز من تمسک بکم و امن من لجع علیکم و سلم من صدقکم و هدی من اعتصم بکم. یعنی اونی که از شما هدایت خواست به شما چنگ زد هدایت شد، اونی که شما رو تصدیق کرد به سلامت رسید، اونی که به شما پناه آورد در امان موند، اونی که از شما دور شد گم شد، اونی که در مقابل شما ایستاد بدبخت شد. من اتبعکم فالجنت و مأواه و من خالفکم فالنار و مثواه. هر کی در واقع تبعیت کرد جنت شد مأواش، هر کی مخالفت کرد پس محل قرارش شد آتش، یعنی محل قرارش شد بیقراری. و من جهدکم کافر و من حاربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم اشهد و انه هازا سابق لکم فی ما مضا و جار لکم فی ما بقا فی ما بقی. یعنی این هم در مورد قبلیاتونه، هم الان هم تا آینده خواهد بود. خب چیه نکته دوم؟ نکته دوم شناخت قوانین حق و انحصار آن و باور به آن. یکی از دلایلی که عزت در آدم ایجاد میکنه چون حقش منحصره، جملات حقش حصر داره. حصر داره یعنی چی؟ اینم باز خیلی جمله مهمیه. ما خیلی وقتا یه چیزی رو میگیم خوبه ولی نمیگیم یعنی مقابلش بده. وقتی شما میگید خوبه ولی نمیگید اونورش بده، این شل میشه ماجرا. مثلا میگید که راست گفتن کار خوبیه ولی نمیگید دروغ گفتن آدمو بیچاره میکنه. چون فقط یه طرفشو میگین و حس درش نداره، لذا حالا یه وقتی هم دیگه اگه حالا دیگه دروغی هم گفت یه شبه دیگه حالا گفتن راستگویی خوبه. نه، ببین وقتی باورای آدم در حق و باطل بودنش حسر نداره، اصلا عزت در آدم شکل نمیگیره، اصلا اون ایمانه شکل نمیگیره، چون طیف پیدا میکنه. ایمان که امر طیفی نیست که، ایمان بر اساس قدرت اونی که برش تکیه میکنه خودش قدرت پیدا میکنه. اگه اون حسر داشته باشه ایمانم حسر پیدا میکنه، اگه اون متغیر باشه ایمانم متغیر میشه، اگه اون شل باشه ایمانم شل میشه. ایمان که اینطوری نیستش که. ما خیلی طیفی صحبت میکنیم در مورد حق و باطل. ببینید این که میگن در مورد قضاوت آدم ها نمیدونم، این حرفایی که در روانشناسی میزنن درستم میزنن ها، در مورد مثلا قضاوت کردن در مورد اینا آدم میگه که آدم که نباید قضاوت کنه، باید طیفی نگاه کنه. میگه جاهای آدم باید طیفی نگاه کنه. مثلا آدم میخواد در مورد مثلا این الان حرف بزنه، بله من کجا بگم خوبه از کجا بگم بده، یه خوبیایی داره یه بدیایی داره این، ولی گزارهای حق اینطوری نیستن. مثل که میگید که النجات و فصدق تموم شد و غیره و هلک، این دیگه طیف نداره که حالا اینجوری حالا اونطوری، نه حالا اینجا حالا همه جا همینطوره. هر کسی به وعده های خدا اعتماد کرد فازه، به سعادت رسید. و الا فلا، این و الا فلا، این و الا فلا رو همه باید داشته باشه تو باورای حق. هر کس خدا رو یاری کرد خدا یاریش کرد، نکرد نکرد. ببین حصر. انماهای قرآن خیلی خوبن، لقدای قرآن خیلی خوبن برای این موضوع. این اینه دیگه، نمیشه که شما انتظار عزت و ایمان سفت محکم شکست ناپذیر مبتنی بر تألیفی داشته باشین ولی باورا متغیر، باورا خلاصه در طیف های مختلف، نمیشه که اینطوری. که نمیگم، ببینید دارم میگم، تاکید میکنم دارم در مورد باورا حرف میزنیم ما، نه اینکه آقا مثلا به نظر شما آقای چون خورما خوبه، خوبیایی داره بدیایی داره اینا. آخه آدم ها رگیشون این حسرشون رو برای این چیزا میرن میذارن. دیدی؟ این خوبه اصلا فلان اینجوری، تپ اون اینطوری، تپ اون یکی فلان. جایی که آدم علم و حجت نداره که جای حسر نیستش که. هست تو اینه، خدا هست و غیر خدا نیست. کل شیء هالک الا وجهه. مرگ هست، خلد نیست. حتی پیامبرم خلد نداره، پیامبرم حتی میمیره. خلد نیست اینجا اینطوری. زندگی ابدی هست، انسان عدم نمیشه، در زندگی ابدی قرار میگیره. اونجا تقواست که انسان را نجات میدهد، بی تقوایی اصلا درش نجات نیست. این حسره باید شکل بگیره دیگه، که اون ایمان شکل بگیره، که عزت شکل بگیره. اینم پس چی؟ نکته دوم، باورا باید حسر داشته باشه. ما باورامون حسر نداره، باورای حق و باطل که نمیشه حسر نداشته باشن. که بیانیه اقامه، بیانیه در واقع به شکل تأکید برای شکوفایی عزت و تألیف در جامعه، این تیتر اینه. حالا بیانیه عزت و تألیف به شکل تأکید به حقایقی توجه میکند که در اثر آن حقایق در انسان تثبیت شده، هدایت در او نهادینه و فرد به عصمت نزدیک می شود. بخونم اول اون فراز دوباره زیارت رو بعد بگم، خیلی این نکته مهمیه. اشهد الله و اشهدکم انی مؤمنون بکم و به ما آمنتون به، شهادت می دهم یعنی خدا رو شاهد می گیرم و خودتونم شاهد می گیرم که من به شما و به آنچه که شما در واقع ایمان آوردید به آن ایمان دارم. کافرون به عدوکم و به ما کفرتون به، مستبصرون به شأنکم، آگاه و بینای به شأن شما و به ضلالت من خالفکم، و آگاهم برام مثل روز روشنه که مخالف شما به گمراهی خواهد رفت. موالن لکم و لأولیائکم، مبغضن لأعدائکم و معادن لهم، سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، محققون لما حققتم، مبتلون لما ابتلتم. اون چیزی رو محقق میکنم که شما محقق میکنید، اون چیزی رو که شما باطل میدارید منم باطل میدارم. مطیعون لکم، عارفون به حقکم، مقرون به فضلکم، محتملون لعلمکم، محتجبون به ذمتکم، معترفون بکم، مؤمنون به ایابکم، مصدقون به رجعتکم، منتظرون لعمرکم، مرتقبون لدولتکم، آخذون به قولکم، عاملون به امرکم، مستجیرون بکم، زائرون لکم، لاعظون آعظون به قبورکم، مستشفعون الالله عز و جل بکم، متقربون بکم الیه. حالا هم توشون حسره رو داره، هم یه چیزی دیگه داره که اینجا خیلی نکته مورد مهمیه. ببینین اینجا چی دارن میگه؟ اینجا دارن شهادت میدن، شهادت میدن بر این که من یه همچین چیزی رو همیشه داشتم. نگاه کنین یه بار دیگه بگم، شهادت میدن بر این که من همیشه با آنچه شما به آن ایمان داشتید ایمان دارم، با آنچه شما به آن کفر داشتید کفر ورزیدم. شهادت میدم همیشه با دوست شما دوست بودم، با دشمن شما دشمن بودم. آنچه را شما محقق کردید سعی کردم محقق کنم، و آنچه را شما باطل داشتید باطل داشتم. به حق شما عارف بودم، به فضل شما اقرار کردم، علم شما رو سعی کردم بر خودم جاری کنم، اعتراف کردم به شما و به جایگاهتون، به این که شما بازگشت میکنید و مقام برای شماست ایمان داشتم، رجعتتون رو تصدیق کردم، همواره منتظر امرتون بودم، انتظار کشیدم امرتون رو، بعد توجه داشتم به دولتتون و به حاکمیتتون، مراقبش بودم، ازش مراقبت کردم، قولتون رو همیشه گرفتم، امرتون رو عمل کردم، به شما پناه بردم و زائر شما بودم در حالی که خودم را آویزان کرده بودم به قبور شما. ببینید ما فکر میکنیم عزتمندی حاصل عصمته، درستم فکر میکنه؟ عزت حاصل عصمته. به چه معنی؟ به معنای اینکه خلل و فرجی نداره، جا خالی نداره، سوتی نداره، نمیدونم خطا نداره، لغزش نداره، پس سفت میشه. ولی فکر میکنیم عصمت فقط یه جوره، اونم اون جوری که اهل بیت دارن. این اشتباه میکنیم. عصمت مراتب داره. اتفاقا همه مؤمنین میتونن عصمت داشته باشن. به چه وجهی؟ به وجه این که یک سری باورها رو همیشه داشتن و یک سری کارها رو همیشه کردن و یک سری کارها رو هیچ وقت نکردن. خب عصمت داشتن دیگه، عصمت داشتن. آقا ما در شرب خم نکردن عصمت داشتیم، شرب خم نکرد الحمدلله، عصمت داشتیم دیگه. در این عمل عصمت داشتیم. بر این که همیشه خدا رو بزرگ می داشتیم و حتی اگر خطایی هم می کردیم بهش پناه می بردیم عصمت داریم. همیشه این اعتقاد رو داشتیم، یعنی هیچ وقت نشد این اعتقاد نداشتیم، همیشه خدا رو بزرگ داشتیم. ببینید ما عصمت کبرا نداریم، ولی آنه منم بهش می کنن عصمت صغرا، عصمت صغرا شد داشته باشیم. ما اون عصمتی رو که اولیاء الله دارن که عصمت از نسیان و خطا ایناست نداریم. و این نه اینکه ما اینقدر از عالم عصمت دوریم، اصلا معنی نداره مؤمن عصمت نداشته باشه. عصمت جزئیه که میتونه داشته باشه، که در یه موضوع خاص که میتونه داشته باشه، که از یه تاریخ به بعد که میتونه داشته باشه، که آقا از آخرین تاریخی که توبه کردیم دیگه عصمت داشتیم در این موضوع. آقا نمیشه که انسان مطلقاً عصمت نداشته باشه بذاره ایمان و دیگه ایمانش عزت نخواهد داشت که. پس تو تأکید چی میشه؟ توجه و استمرار بر برخی باورها و رفتارها که فرد را از عصمت بهره‌مند سازد. نگفتم معصوم میشه ها، ولی بی بهره از عصمت هم نیست. مگه میشه یه نفر مؤمن همچین چیزی نداشته باشه بعد بخواد عزت پیدا کنه؟ آقا من درسته خطاهای مختلفی دارم، اما هیچ وقت پول حرام تو زندگیم نمیارم. در این موضوع عصمت دارم، نمیارم. حالا ممکنه ندونم، من عصمت از ندانسته ها که ندارم که، ولی دانسته پول حرام وارد زندگیم نمیشه، پول شبهناک وارد زندگیم نمیشه. اگه مؤمن نتونه وایسه به همچین چیزی رو بگه که از عزت و تألیف بهره من نمیشه که، بابا یه چیزی باید باشه یه جایی تثبیت بشه. بگه بابا من هر کاری کرده باشم هیچ وقت دو به همزنی نکردم، در این زمینه عصمت داشتم، دو به همزنی نکردم. حالا طرف میتونه حرفه‌ای تر باشه، بگه آقا من هیچ وقت حسادت نداشتم، یا حداقل حسادتم به عمل تبدیل نشد، اذا حسد نشده، نذاشتم حسادتم اذا حسد بشه، در این عصمت داشتم. اینجا تونستم یه سپری بگیرم وایسم. می اگه مؤمن در یک سری صفاتی، در یک سری باورهایی استمرار نداشته باشه، خودشو نگه نداره، که عزت و تألیف اتفاق نمیفته، که در یه سری موضوعات باید این کارو بکنه دیگه. بگه آقا من هیچ وقت حتی اون موقعی که خطاهای بزرگی هم کردم به خدا بدگمان نشدم، در این زمینه عصمت داشتم، هیچ وقت به خدا بدگمان نشدم. خدا چرا این کارو کرد؟ نه، همیشه به خدا خوشگمان بودم، معتقد بودم اشکال از منه و به خدا بدگمان نبودم. تو چرا این کارو کردی؟ ندارم. آقا دیگه اشتباه کردم، هر وقتم اشتباه کردم بودم خدا من اشتباه کردم، ببخشید، تو بهترین کار ممکنو کردی. هیچ وقت به خدا بدگمان نشد. میگه آدم باید در یه چیزی عصمت داشته باشه آخه دیگه. نمیشه که آدم یه عصمت جزئیه در یه موضوع هم نداشته باشه. نگه من یه دونه صفت رو همیشه رعایت کردم. مثلا هیچ وقت حرف درشت نزدم. هیچ وقت بی‌ادبی نکردم. این همین آدم رو برمیگردونه دیگه، مثل حضرت حور. حالا اصلا کاری به برگردوندن نداریم ما. میگیم عزت اینجوری به وجود میاد. مؤمنین در صفاتی و در ویژگی هایی مؤمنین در صفاتی و در یه لحظه اینو میشه جواب بدیم ببینیم کجاستش. میگه مومن در یه سری ویژگی ها در یه سری صفات باید اسمت داشته باشه دیگه. صف وایسه بگه آقا این کارو نکردم، این اینطوری بوده. خب این شد نکته سوم. و اما تفصیل، بیانیه عزت و تألیف به شکل تفصیل به تبیین شکل‌های مختلف هدایت و به تبع گمراهی می‌پردازد و راه‌هایی که هادیان الهی برای هدایت پیش می‌گیرند و نیز راه‌ها، توان‌ها و امکاناتی را که امت لازم است از آن بهره‌مند شوند تا به هدایت دست یافته و از ضلالت دور شوند بیان می‌کند. بله. پس چی شد؟ خود تفصیل موضوع هدایت و ضلالت. حالا بخونم اون فراز زیارت جامعه کبیره رو بعد. و جعل صلواتنا علیکم، درودهای ما بر شما، و ما خصنا بهی من ولایتکم، و اون ولایت شما که به ما اختصاص یافته است، طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. هم خلق ما رو طیب میکند، یعنی میره اصل اون وجود اگه لازم اصلاح میکنه، هم نفس ما را طهارت میدهد، هم جان ما را تزکیه میکند، هم ذنوب ما را میپوشاند. ولایت اهل بیت. فکنا عنده مسلمین به فضلکم و معروفین به تصدیقنا ایاکم، فبلغ الله بكم اشرف محل المکرمین و اعلا منازل المقربین و ارفع درجات المرسلین حیث لا یلحقه لاحق، لا یلحقه لاحق و لا یفوقه فائق و لا یسبقه سابق و لا یتمع فی ادراکهی تامع حتی لا یبقى ملک مقرب و لا نبی مرسل و لا صدیق و لا شهید و لا عالم و لا جاهل و لا دنا و لا فاضل و لا مؤمن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنید ولا شیطان مرید ولا خلق فی ما بین ذالک شهید الا عرفهم جلالت امرکم و عظم خطرکم و کبر شأنکم و تمام نورکم و صدق مقاعدکم و ثبات مقامکم و شرف محلکم و منزلتکم عنده و کرامتکم علی و خاصتکم لدی و قرب منزلتکم منه. ببینید مؤلفه های هدایتش تفصیل داره. یکی از مهمترین عواملی که باعث میشه انسان نشکنه شبکه شدن خود هدایت، این خودش مانع شکستن میشه. اون یکی از دلایلی که این شکست میشیم، ضعیف میشیم و ناتوان میشیم، میدان رو از دست میدیم، اینه هدایتمون شبکه نداره. ساده است. بقول بنده خدا یه نخ این ور رفته این ور در اومده. میچینی گوشاش میفته. ساده است. وقتی ساده میشه راحت هم شکسته میشه. این نیاز به شبکه داره. خیلی مهمه باورها شبکه سازی بشن. چرا خدا اینقدر در قرآن تفصیل میده در مورد انسان؟ چرا؟ خب یه ذره فکر کنین آدم خوبی باشید، تموم شد دیگه. دیگه چه کاریه؟ محسن، متذکر، قوم یتفکرون، مؤمنین، یعقلون، لیدبرو، آنهایی که تدبر میکنن، یتذکرون، تائبون، حامدون، سائحون، صبار شکور، بعد دیگه او صفات بگیم که تازه خیلی میشه، متقین. چرا این همه آدم خوبی؟ آدم خوبی باشید دیگه. حالا از اون طرف آدم بدی نباشید دیگه. نه، زالون، مکذبون دیگه، مفسدین، فاسقین، کافرین، ظالمین، بعد نمیدونم جبار، عنید، مختال، فخور، چه خبر خدا. یه دونه کلا میگفتی آدم خوبه آدم بده، آدم خوبه چند تا کار خوب آدم بده این کارو نکنید دیگه راحتش میکردی خدا همه میرفت. نه عزیز من، این شبکه سازیه اصلا انسانو، حالا فارغ از اینکه انسان خودش موجود پیچیده است ابعاد فراوانی دارد، این سر جاش، اصلا این شبکه سازیه به شما قدرت ایستادگی میده که یه جا گیر میکنی با محسن جواب سوال حل میکنی. اگه اونجا گیر کردی میری سراغ متقی، میگه با تقوا باش نجات پیدا میکنی. نشد میگه آقا موقعیتو استفاده کن شاکر باش درست میشه. نه حداقل متوجه باشی درست میشه. نشد آقا تفکر کن، آقا دستت به ذکر نمیرسه تفکر کن. تفکر نشد آقا یعقلون که میتونی انجام بدی که اون چیزی که میدونی بهش عمل کن. نشد آقا متدبر باش عاقبت اندیشی کن. ببین هی تا میخواد تو سکنجی گیر بندازه طرف یه جا دیگه نجات میده خودش، تا میخواد تو سکنجی یه جا دیگه خودش نجات میده. اگر هدایت و زلالت به طور تفصیلی شناخته نشه که انسان با دومی نه سومی نه چهارمین حجمه و فتنه قافیه رو میبازه، ایمانش از دست میره. که ایمان تفصیل داره برای اینکه انسان در مواقف مختلف پناه ببره به این اوصاف، هدایت رو به تفصیل بشناسه، از این در نشه در دیگه ای راه هدایت رو پیدا بکنه. خیلی موضوعیت مهمه. حالا اون وقت شما در نظر بگیرین آدما ظرف تفصیلشون و ادراکشون رو همه رو خرج دنیا میکنن. این از این چالش هایی که ما داریم اینجا یکیش اینه. انسان یه ظرفیتی بالاخره از تفصیل داره دیگه، هر ذهنی یه کششی داره، کشش رو میبره تو دنیا، یادش میبره ببره سمت آخرت، یادش میبره که نه، یادش میره بیتوجهی میکنه غفلت میکنه. بعد موضوعات دنیایی دیدیم، مثلا طرف یه پول میخواد بذاره در بازار سرمایه، میگه که انقدرشو طلا بخریم، انقدرشو تو بورس بذاریم، انقدرشو ببریم صندوق بذاریم، انقدرشو فلان کار بکنیم. میگه چرا این کار میکنیم؟ میگه اینجوری باعث میشه که تنش‌های بازار به سرمایه ما وارد نشه. خب شما این کار بلدی در بازار، خب در مورد خودت هم بکن دیگه. بعد محسن باشیم، متقی باشیم، هادی باشیم، بعد مصلحین باشیم، بعد شهدا باشیم، صدیقین باشیم. چرا؟ میبینی که تنش ها که میاد نتونه ما رو بشکنه، هر بار به یکی از اینا پناه ببریم. این خودش خیلی برای نشکستن نکته مهمه. پس تفصیل چی میشه؟ میشه شناخت مؤلفه های هدایت و زلالت به تفصیل و نظام یافتن آنها در انسان. نظام داشته باش، حواسش باش. حالا جالبه اینا به هم خودشون هم به هم شبکن و تألیفن. مثلا اگه تقوا رو برین توش، از توش حسن در میاد. جالبه، میگید خودش را کنترل میکند، کنترل کردن آن را زیبا میکند محسن، چون زیباست پس انعکاس میدهد حسن را حامد، چون حامده پس نواقص را کنار گذاشته است سائه، چون نواقص را کنار میگذارد پس در نتیجه چارچوبی به خودش زده است یعقلون، پس در درون خودش سیر کرده است از نیاز به سمت عمل بر اساس حقیقت یتفکرون، پس عاقبتی را دیده است یتدبرون، پس حتما اتصالی به حق دارد یتذکرون. این خود اینا اصلا شبکن ها، نه که به زور شبکشون کنینا، خود اینا شبکن. شبیه دعاهایی که میگه مثلا فی لطفهی مجید، فی مجدهی قدیم، فی مجدهی مثلا عزیز، فی عزتهی نمیدونم، همینطوری شبکه میشن تو هم دیگه. خیلی نکته مهمی. اینم از این. و اما نکته آخر، بیانه عزت و تألیف به شکل تعین، یعنی مستاقیابی، مشخص کردن، متعین کردن در صدد است به طور قاطع و بدون هیچ گونه ابهام مواقفی که موجب ذلت و تیر روزی امت است را با آنها معرفی کند. تعارف نکنه، محکم مستاقیابی کنه مواقف عزت و ذلت رو. اینجا یه روایتی رو آوردن که روایت رو براتون میخونم. قال الحسن ابن مسعود دخلت على ابو الحسن علی ابن محمد علیه السلام، میگه که خدمت امام هادی رسیدم و قد نکبت اصبعی، در حالی که این انگشتم مثلا میخارید، نه میخارید نه، این نکبت خراش پیدا کرده بود. و تلقانی راکبون، و این مثلا تلقانی راکبون و صدمه کتفی، مثلا شونمم مثلا به جای خورده باشه، اتفاق افتاده باشه، صدمه دیده بود، یعنی هم دستم خراشش هم کتفم آسیب دیده بود. و دخلت فی زحمتن، برای همین خیلی زحمتن، فخرق و علا بعض ثیابی آن، زحمت اینجا میشه ازدهام، میگه که بعد میگه که حالا احتمالا گذشته تر از اونه، یعنی چون در یه جمعیتی وارد شده بودم مثلا این اتفاق افتاده بود، حالا مثلا دستش خراش پیدا کرده بود به خاطر این که مثلا اصابت کرده بود به یه سوارکاری، کتفش صدمه دیده بود، تو جمعیت ازدهامی هم افتاده بود، لباساش پاره شده بود. فقلتو گفتم که کفانی الله شرک من یومن فما ای شمک، گفتم که ای روز خدا من از شر تو نجات بده، چقدر تو روز عیشمک مثلا روز نحسی بودی، چقدر امروز نحس بود، این خلاصه یه روز هر چی بدبیاری بوده اوورده تو ازدهام جمعیت، لباسش پاره شد و کتفش صدمه دید و دستش خراش خورد و گفته ای خدا من از دست این روز نجات بده، عجب روز نحس، اگه ترافیک و اینا بوده و دیگه خیلی روز وحشتناکی بود. فقال علیه السلام لی یا حسن هازا و انت تغشانا ترمی به ذنب که من لا ذنب له، تو با ما آمد و شد داری اومد گناه تو گردن یه بیگناه میندازی. بعد میگه که فقال قال الحسن فعصاب الى عقلی و تبینت خطعی، من یهو حواسم جمع شد، یعنی تو همین بنده خدا تحت فشار مثل یه چیز مثلا گفته، مثلا یکی گفته باشه مثلا اینم شد مثلا ای روزه نمیدونم اینجوری، یه از دهنش در رفته بنده خدا، آقا برگشن گفتن که با ما میگردی بعدن گناهتو میدازی گردن یه بیگناه، تو خطا میکنی میدازی گردن روز. بعدی میگه من حواسم جمع شد به خودم اومدم گفتم عجب حرف چیزی زدیم جلو حضرت. فقلتو یا مولای استغفر الله، بعد میگه آقا گفته آقا غلط کردم غلط کردم استغفار کرد من ببخشید. فقال یا حسن ما ذنب الایام حتی سرتم تتشعمون بها اذا جوزیتون به اعمالکم فیها، یعنی که حضرت گفتن روزا که گناهی ندارن، که بر روزا که گناهی نیستش که جزای کردار اینجوری مثلا چه گناهی دارن روزها که به اونا نسبت میدین شومی و نحسی رو، چرا به اونا اینو نسبت دادین؟ قال الحسن انا استغفر الله ابدا و هی توبتی ابن رسول الله، این بند خدا یه چیه دهنش برید آقام گرفت، گو آقا من به خدا تا آخر عمرم استغفار میکنم از این حرفی که زدم، این توبه میشه اگه من تا آخر عمرم استغفار کنم این اصلاح میشه که این حرفو به روز زدم، به یه روز گفتم. عجب. قال والله ما ينفعكم، به خدا قسم که نفعی برای شما ندارد. حالا چی نفعی برای شما نداره؟ نه این توبهه، احتمالا این که بد و بیرا میگین خودتون رو تخلیه کنین فایده ای نداره، اینو دارم میگن حضرت. این که مثلا قاطی میکنی یه چیزی میگی خودتو آروم کنی، نفعی براتون نداره این کارا. ولکن الله یعاقبکم بذمها علی ما لا ذم علیها فیه، ولی خدا به واسطه این که چیزی رو مذمت میکنید که اون شأنش مذمت نیست، شما رو مؤاخذه خواهد کرد. یعنی این حرفایی که اینجوری میزنین، قور میزنین به جون اینو اونو اونو، میندازین گردن اینو گردن اونو، میندازین گردن روزگار، برای شما که سودی نداره، مشکل شما حل نمیشه، ولی خدا به خاطر این که مذمتی کردید کسی رو که حقش مذمت نبود، مؤاخذه خواهد کرد، مورد عقاب قرار خواهد داد. اما علمت یا حسن، مگه نمیدونی حسن که ان الله والمصیب والمعاقب والمجازی بالاعمال عاجلا و آجلا، مگه نمیدونی خدا ثواب میده، کیفر میکنه، اینا رو جبران میکنه، هر کاری رو هم به سرعت هم به موقع. فقلت بلا یا مولای، میگه بنده خدا گفت بلا و همینطور. قال لا تعد، دیگه تکرار نشه، لا تعد دیگه تکرار نشه، ولا تجعل للایام صنعا فی حکم الله، برای روزها نمیخواد این چیزا رو قائل شی که بعدا من زیگردن اونا، حواستو به کار جمع کن، دیگه نبینم هم چرتو بزنی. یه چیزی مثل حرفا که از ما میزنیم و دهنمون میپره. من یادم نمیره یه وقت خیلی خیلی سال پیش بود، شاید مثلا سال، اصلا این بنده خدا اینو میگه بر من تجدید خاطر است، یه شاید مثلا سال 81 بود اگه اشتباه نکنم، یا 82، ما مثل الان بچه. یه وقت خدمت یک عالمی رسیدیم از این علمای تهران، بعد این بنده خدا مریض احوال بود، منم دیدین رو همین حساب بچگی و اینا و خوشمزگی، گفتم حاج آقا خدا بد نده، اینو میگین برافروخته قرمز چی خدا بد نده، مگه خدا بد میده؟ این چه حرفیه زدی؟ حرف دهنتو بفهم، همینجوری تق تق تق. یعنی من تا این لحظه که هیچ، تا آخر عمرم این جمله رو تکرار نمیکنم. یعنی هر وقت، یعنی کاری با من کرد در اون لحظه، جوری با برافروختگی، تا دیدین آدم توجه نمیکنه جملاتی رو میگه، خیلی جالبه ها. بعد دیدم چقدر از وقتی که اوشون اون کارو با ما کرد و ما توجه کردیم به اینکه همین جمله رو نگیم، چقدر نگاهمون به موضوعات فرق کرد. حضرت میگن سودی براتون نداره، ولی وقتی بهش توجه میکنی خیلی سود داره. اون سودی نداره که میگی، ولی وقتی توجه میکنی بهش و اونو اصلاح میکنی خیلی سود داره. یک روایت دیگه هم اینجا گفتن، اینم براتون بخونم. قال و من، از خود حضرت روایت شده، من امن مکر الله و علیم اخذهی تکبر حتی یحل بهی قضاؤه و نافذ امره و من کان علا بینت من ربه هانت علیه مصائب الدنیا ولو قرض و نشره. خیلی روایت عجیب غریبی، میگن که هر کس که خودشو از مکر خدا، مؤاخذه خدا ایمن بدونه، فکر کنه خدا نمیگیرتش، چیزی نگفتیم، کاری نکردیم، چیزی که نشد، حالا مگه چی گفتیم، مگه چی کار کردیم، کسی اگر همچین کاری رو بکنه تکبره، مغرور شده، حتی یحل بهی قضاؤه، تا اونجایی که قضای خدا برش جاری میشه و نافذ امره، یعنی این که چی میشه؟ محکوم به رانده شدن قضای الهی میشه در مقابل انسان متکبر. هر کسی که خودشو از اینکه خدا بگیرتش در امان بدونه. حالا خدا مثلا این کارو بکنی که آدمو نمیگیره که، حالا این کارو بکنیم که چیزی نمیکنه که، اینه این که این میشه تکبر و خدا برخوردی با اون میکنه شبیه متکبرین، مگر حالا توبه کنه که حالا سر جاش. و من کان علی بینته، در مقابل کسی که هر کاری رو انجام میده از رو بینه انجام بده، از رو بینه، بینه جانب رب، من ربه. هانت علیه مصائب دنیا، مصیبت های دنیا براش هانت، هانت آسونم نیست، هانت یعنی هیچ، مصیبت های دنیا براش هیچ میشه. ولو قرب و نشره، حتی اگر با قیچی قطعه قطعش کنم، حتی اگر این کارو باش بکنن، مصائب دنیا هیچ میشه. خب این تعیین چی داره؟ ببینید، تعیین مصادیق عزت و ذلت به صورت کاملا مستقیم و عینی بدونم تعارف. به اون چیزی که خیلی توش موضوعیت داره چیه؟ اینکه به طور قاطع بدون هیچ گونه ابهام مواقفی که موجب ذلت و تیروزی اومده به گوش زد کردن. این مواقف عزت و ذلت رو به طور واضح، هر کی این کار کنه اینطوری میشه به طور عینی. از اون طرف مثلا موقف بی توجهی به نقش خود در ایام، یا بی توجهی به جمله هایی که سادن ها، جمله ساده است، معمولی هم هست، همه مردم هم میزنن، ولی مؤمنانه نیست. مثل خدا بد نده، خدا بد نده، مثل گور بابای امروز کردن، دیدین؟ حرفایی که ما ساده میگیریمش، بعد نمی، نباید اینطوری باشه، نباید هانت باشه برامون، نباید ساده بگیریم. خدا اینا رو ساده نمیگیره. لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. این کبر مقتنای قرآن. حالا ما که چیزی ادعای کوچولو کردیم، یادتونه که طرف رفت گفت من شیعه، امام رضا یک ماه راش ندادن، بعد یه ماه غلط کردن گفت آخه چرا بودن، آخه شیعه نیستی میگی من شیعه، شیعه نیستی که، محبی، همونی که هستی رو بکن، و چی واژه استفاده میکن، چرا نابجا استفاده میکن، چرا کلمه رو درست نمیگی. این پس چی میشه؟ میشه بیان مواقف عزت و ذلت خیلی مهمه، کوچیکه ولی جدی گرفتن، جدی گرفتن کوچکترین مواقف دیگه. حالا مثلا خدا وکیلی یک کلمه عرفی تو دهن آدم چه اشکال داره؟ یه نفر رفت پیش حضرت، یه کسی کار زشتی کرد، کار زشتی کرد در حد توهین به حضرت، این رو حساب اینی که سر زبوناست یه حرف زشتی به مادر این بنده خدا زد، دیگه سر زبوناست دارم یه حرف ناشایستی میزنه. حضرت بهش گفتن چی؟ گفتن دیگه نبینیمت، دیگه دوره بر ما نمیای، بابا آقا یه حالا حرفی زد نمیاد دیگه نمیاد. چیزای کوچیک و بزرگ دانستن، این عزت و ایمان میاره. آدم‌های مؤمن عزتمند از توجه به چیزهای کوچیک و بزرگ گرفتن چیزهای کوچیک عزت و ایمان پیدا میکنن، نه از بزرگ گرفتن چیزهای بزرگ، از بزرگ گرفتن چیزهای کوچیک. چون خیر اگه خیره و انسان رو به خدا میرسونه، کوچولوش هم خیلیه. شر و گناه اگه انسان از خدا دور میکنه، کوچیکش خیلیه. بزرگ گرفتن موضوعات کوچیک در حوزه ایمان، رعایت ادبیات، حرف زدن، جملاتی که سر عرفه همه میگن، به خدا. به خدا یعنی چی؟ به خدا اگه اینجا جای قسمه که به خدا، بابا تو رو خدا همه میگن دیگه، به خدا دیگه بابا یعنی چی؟ خیلی مؤمن رو کلامش توجه داره. حالا ما اینو به بعضیا میگیم، بعضیا میگن ای بابا فلان آدم، فلان عالم، فلان چیزم مثلا حرف میزنه، این کارو میکنه، شوخی میکنه، اینو میگه. حالا شما بیایید و در بقیه موضوعات اون عالم ازش تبعیت بکنی. اگه همش تبعیت کردین اون وقت رسیدید به کلامش، اون وقت اونم فکر کنین که چیکار باید بکنه. حالا شما از اونجاش که نباید، از اون موضوع که نباید تبعیت کنید. اهل بیت خیلی کلامشون دقیقه، علما هم اینطوری بودن، حضرت امام، علامه طباطبایی، کلمه ها دقیق، یه دونه کلمه اضافه نداشت. یه دونه دیگه خاطره تعریف کنم، من این صوتی عوضی دلتون بخواد دارم، این آدمی که همینطوری حرف میزنه فکر نمی کنه همینطوری میشه دیگه. یه بار رفتم در این مجلسی گفتم خب یکی از این سوره های کوچیک قرآن رو با همدیگه کار بکنیم که بتونیم فل مجلس انجامش بدیم. بعد جلسه گذشت و رفت و بعد یکی از اساتید قرآن اونجا تشریف داشتن، اومدن پشت میکروفون گفتن که خیلی با آرامش گفتن که خیلی بیادبیه که انسان برگرده به سوره های قرآن بگه کوچک، سوره های قرآن کوتاهن، کوچک نیستن، خیلی محکم، یعنی ما با خاک یکسان که سوره های قرآن کوتاهن، کوچک نیستن. تو روایت هم میگن، تو عبارت ها مثلا میگن سور قصار کوتاه، نمیگن کوچک، خیلی جدی محکم. راست میبد، من داشتم فکر میکردم که راست میگه. خب چرا ما فکر نکردیم که نگیم کوچک؟ چرا فکر نکردی؟ چرا فکر نکردی؟ همجور باید خود گفتی کوچک، باید میگفتی کوتاه، باید میگفتی کوچک. بعد شما مثلا میگه ما که این حدی که بابا میگه چی گفتیم آخه، خدا وکیلی این جا داره به خاطر جلو همه برگردن بعد جلسه، مثلا اونم چی، مثلا 300 نفر آدم نشسته بودن، برگردم اینجوری بگه داریم درسته؟ به نظرم خیلی حرف درستیه. کسی که بلد نیست این رعایت کنه که به اینجوری بگه به سوره کوچک، ادب رعایت نمیکنه، به یه سوره میگه کوچک، درسته دیگه؟ گفتم خدا رو شکر حداقل همونجا چیزش کردن، همونجا اثرشو، یعنی اینه که گفت من که هیچی، بقیه هم دیگه چیز شدن دیگه. بکنم اونجا هم کسی تا آخر عمرش دیگه نگه سوره کوچک، نه من نه همه اونا هیچ کی نمیگه سوره کوچک، سوره کوتاه قرآن. راست میگه، خیلی اشتباهی که طرف فکر کنه اینا ملا لغتی بودنه. بابا ملا لغتی بازی در نیار، ما یه چیزی گفتیم همینطوری گفتیم دیگه. جالب بود، یه کسی میخواست عذرخواهی کنه از من که ببخشید ایشون اینو گفتن ها. گفتم خیلی حرف درستی زدن، من شرمندم که اشتباه میگم، خیلی حرف درستیه، شما چرا بیتوجهی میکنی به این موضوع؟ ما خیلی بیتوجهی میکنیم به مواقف کوچک، اشتباه میکنی، عزت به وجود نمیاد، ایمانم شکل نمیگیره. عزت و ایمان حاصل توجه به این مواقف کوچک اتفاق اینایی که حساب نمیشن، به چش نمیان، دیده نمیشن، جدی گرفته نمیشن، اتفاقا اینا خیلی موضوعیت داره، اینا عزت رو میبره بالا. خدا بهتون توفیق بده یه عالم آدم ملا لغتی پیدا کنید. اگه پیدا کردین ها، به نظرم التماسش کنید که اشکالاتتون در این زمینه بگه، چون ما خیلی بی‌توجهی داریم تو این زمینه. عرفیم دیگه، تو دل عرفیم، مثل مردم حرف میزنیم. ما اجازه نداریم اینطوری باشه. لذا خدا رو شکر خدا آدم‌های ملا لغتی رو از ما نگیره. ادب، حالا نمیگم هر غلط گرفته اینم کار خوبی، ولی خب خیلی من اینقدر از این خاطره ها دارم ولی خب خدا وکیلی هر بار این کارو با هم کردن دیگه از اون به بعد اون حداقل اون کلمه رو دیگه درست گفتم. حالا درست کلی کلمه دیگه داشتم، ولی حالا جالب هم هست هر کی به طور ما میخوره حساس، یعنی حالا ما البته ولی مثلا بلخص بعدن دیگه حسابی ترسیدم از حرف زدن جلوی علما. قبلا هر جایی حرف میزدم، الان دست و پامو جمع کردم، یعنی جلوی علما میخوام آدم فاضلی حرف بزنم خیلی فکر میکنم به همه جمله ها فکر میکنم، یک چیزایی آدم ها در میارن اصلا عجیب و غریب. به یکی برگشتم گفتم که این دیگه خیلی باحال بود، به یکی عالم بسیار معنوی فوق العاده ای رفتم گفتم سلام علیکم حاج آقا، یه سلام علیکی کردیم، گفتم حاج آقا چه خبر؟ گفت خبر به چه دردی میخوره؟ نبع باید وجود داشته باشه. خبر یعنی چی؟ چه خبر؟ حالا که چی مثلا خبر؟ چی ما رو میگی؟ دیگه اینم از زبونم افتاد. چه خبر؟ چی فعل من کن؟ یعنی چه نبع؟ اینقدر جدی گفت خیلی ها. یعنی چه خبر یعنی چی؟ خبر برای روزنامه هاست. آدم میاد اینجا بگه چه خبر؟ برو تو روزنامه ها خبرها رو بخون. بعد به من بگی چه خبر؟ گفتم والا به خدا من چه گفتن دیگه اومد میرفتم پیشش گفتم سلام حاج آقا چه نبه. الله اکبر، خیلی جالبه. بعد نگاه کنید علمایی که اینطوریان خیلی عزت دارن، جالبه ها، نه اینکه آدمای مهربونی نیستن ها، مهربونن اتفاقا، خیلی عزت دارن، انگار همه چیشون توش یه چیز عجیبی خوابیده، شما منتظری از هر کلمه‌اش یه عالمه چیز در بیاد. خب جامعه عزت و تألیف میخواد، امام هادی برای عزت و تألیف 5 تا محور گفتن، اینا جامعه رو از یه ایمان عزتمندانه برخوردار میکنه. اولا عزت مؤمنانه در مقابل ذلت کافرانه تمایز داشته باشه، قوانین حق منحصر باشن، شل نباشن، طیفی نباشن، حق حقه، غیر از آن باطله. استمرار رو بعضی از کارا، عصمت داشتن در بعضی از موضوعات، عصمت داشتن. شناخت تفصیلی هدایت و ضلالت، شبکه موضوعات حق و باطل در انسان وجود داشته باشه. 4 و 5 مواقف عزت و ذلت، هر چند کوچک، خصوصا کوچک، ناچیز کوچولو، اینا خیلی اثر دارن در عزت. خب اینم شد بحث چی؟ مؤلفه هایی که کمک میکنه تا عزت تألیف به وجود، یعنی اگر قرار شد در جامعه ای، در خانواده ای، در شهری، در سازمانی، در اداره ای، در کشوری، در منطقه‌ای، در امت اسلامی عزت همراه با تألیف باشد، لازم است که این 5 محور آموزش داده بشه، فرهنگ سازی بشه، در آدم‌ها به وجود بیاد تا اون عزت و تألیف درشون چی بشه؟ شکل بگیره. اینم بحث امام هادی علیه السلام. خدا همه ماها رو با امام هادی علیه السلام محشور کنه، خدا ما رو از مؤمنین عزتمند قرار بده، عزت ما رو و تألیف ما رو موجب عزت امت اسلامی قرار بده، امت اسلامی رو در مقابل این همه دشمنی ها عزتمند کنه، این روحیه رو در بین مؤمنین بالاخص اونایی که عزم جزم کردن برای مقابله با استکبار درشون جاری کنه تا انشالله این جبهه حق روز به روز عزتش بیشتر بشه، شاهد فراهم شدن شرایط برپایی امت واحده توحیدی و تمدن بی‌نظیر اسلامی باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.